رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف و شنوندگانی که برنامه رواق معرفت رو پیگیری میکنند. از اینکه ما رو همراهی میفرمایید تشکر میکنم. موضوعی رو که ما در چند برنامه اخیرمون بهش توجه کردیم و به عنوان یکی از سرفصل های برنامه رواق معرفت تقدیم شما عزیزان میکنیم، بحث رابطه دین و اخلاق هست، از سلسله مباحثی که در حوزه فلسفه اخلاق مطرح میشه. در مباحث کلام جدید و فلسفه دین هم نیم نگاهی به اون شده و مسائلی رو در بر داره. ما این مبحث رو با کارشناسی جناب آقای دکتر امیر خواص مورد توجه قرار دادیم و مطالبی رو تقدیم شما عزیزان کردیم. در این فضا کلیت مسئله از جمله جایگاه و اهمیت بحث و خواستگاه تاریخی مسئله رابطه دین و اخلاق تا حدی بهش پرداختیم. نگاه اسلامی رو در این زمینه پیگیری کردیم، نگاه دانشمندان غربی و خواستگاه مسئله رو در نزد دانشمندان غربی هم پیگیری کردیم. تا حدی زوایای مسئله روشن شد و از طرفی ما به زوایای رابطه دین و اخلاق که در مباحث مختلفی مطرح شد که جناب استاد مطرح فرمودن و در نهایت نظریه های مرتبط با اخلاق و دین طرح شد که شنوندگان محترم هم میتونن بحث رو انشالله اگر خواستن از طریق سایت رادیو معارف فایل های برنامه رو دریافت بکنن و مطالب رو پیگیری کنن. بخش آخر بحث رو که ما تقدیم شما کردیم مفهوم شناسی بحث دین و اخلاق بود. جناب آقای دکتر بحث دین رو مطرح فرمودن، بنا شد در این برنامه ما مسئله اخلاق رو پیگیری کنیم. جناب آقای دکتر خواص عرض سلام دارم خدمت شما. اگر نکته‌ای هست در ابتدای برنامه بفرمایید تا ان بحث رو آغاز کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت شما جناب آقای دکتر فلاح و عزیزان شنونده رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که مباحثی که در این جلسه مطرح میشه مفید و قابل استفاده باشه.
انشالله. خیلی تشکر میکنم جناب دکتر. ما بحثی رو که بالاخره آغاز کردیم بحث رابطه دین و اخلاق بود، بنامونم این بود ما بیشتر به آموزه‌های دینی خودمون بپردازیم تا ببینیم نگاه دین ما به مسئله رابطه دین و اخلاق چی هست. مطالب مختلفی عنوان شد. ما در مباحث مقدماتی تعریف دین رو جناب علی فرمودین که حقیقت یا حقایق متعالی که ما مؤمنان اگر بخوایم به اون مؤمن بشیم باید به اون التزام نظری و عملی داشته باشیم. این تعریفی بود که از دین مطرح شد با نگاه دینی خودمون و بنا شد تعریف اخلاق رو هم بحث بکنیم تا انشالله بعد بپردازیم به بعضی از مبانی و در نهایت رابطه دین و اخلاق رو با نگاه دینی خودمون ترسیم کنیم. در خدمتون هستیم با ادامه.
خیلی متشکر. همونجور که اشاره فرمودین بحثمون در جلسه گذشته در ارتباط با معنای دین پایان یافت و همونجور که متذکر شدیم لازم است که ما توی هر بحثی که ورود پیدا می‌کنیم به قول بوعلی مرحوم ابن سینا ایضاح مفهومی داشته باشیم تا در فرایند بحث اولا موضعمون روشن بشه که ما این مفاهیم رو در چه معانی به کار میبریم و همچنین از مغالطاتی که ممکن است مرتکب اون بشیم و بهش دچار بشیم پرهیز کرده باشیم. اما واژه دیگه‌ای که جز واژگان کلیدی بحث ما است و باید اون رو ما توضیح بدیم و مقصود خودمون رو از اون روشن کنیم عبارت هست از واژه اخلاق. همونجور که عزیزان میدونن واژه اخلاق یک کلمه جمع هست که تو کتاب‌های لغت اگر ملاحظه کنیم میگن جمع کلمه خلق و خلق هست. تو قرآن کریم هم ما واژه خلق رو که مفرد اخلاق هست باش مواجه میشیم. در آیه خدای متعال خطاب به پیامبر اعظم میفهمد که انک لعلی خلق عظیم، به راستی که تو را خویی والاست. پس به لحاظ لغوی ما عرض کردیم که اخلاق جمع خلق و خلق هست. توی فارسی هم ازش به تعبیر به سرشت و سجیه و کرم و عادت و اینها میشه که خب بعضی از این واژه هم باز که تو فارسی کاربرد داره عربی است، منتها دیگه انقدر پر بس آمد و پر کاربرد شده که با در واقع در زبان فارسی هم اینها که انه با باشون برخورد واژه فارسی شده. اما معنای اصطلاحی اخلاق چیست؟ در ارتباط با معنای اصطلاحی اخلاق، اگر ما یک کاوش و نگاهی به کتاب‌های اخلاقی از قدمامون تا به امروز داشته باشیم، به صورت کلی میتوانیم بگیم معنای اصطلاحی اخلاق رو دو گونه تعریف کردن. بسیاری از اندیشمندان و عالمان اخلاق ما اخلاق رو در اصطلاح اختصاص دادن به منش‌ها، اعم از منش‌های خوب و بد یا به صفات و کمالات رذیله و کمالات فاضله. یعنی وقتی سخن از اخلاق میگویند، میگویند مجموعی است از ملکات و کمالات، اعم از کمالات خوب و بد، مثل عدالت، ظلم، بخل، سخاوت و امثال اینا.
این امر درونی و صفت بله. درونی،
یعنی در واقع اتصاف یک سلسله ویژگی ها و صفاتی است که روح انسان متصف به اونها میشه و در واقع یا باید از اونها پرهیز کنه که بهش میگیم صفات رذیله، یا خوب است که به اونها متصف بشه، ازش تعبیر به صفات در واقع فضیله میکنیم. این یه تعریف از اخلاق که در بسیاری از کتاب‌های قدمای ما، از ابن مسکوی تو تهذیب الاخلاق تا اخلاق ناصری و حتی کتاب‌هایی که مال 200-300 سال اخیر مرحوم ملا مهدی نراقی، ملا احمد نراقی و برخی از معاصر، کتاب‌های معاصر هم ما این معنا رو می‌بینیم. یک معنای دیگری هم از اخلاق شده که خصوصا این تو غربیا بیشتر بوده، شاید هم متأثر بودن از بم، شاید متأثر از مباحث رفتارگرایی تو روانشناسی بودن، اخلاق رو اختصاص دادن به کارهای خوب و بد،
رفتار،
افعال و رفتارهای خوب. گفتن اخلاق عبارت است از مجموعه کارهای خوب و بد قابل تحسین و تقبیح که از یک انسان و فاعل مختار سر میزنه.
در ظهور فیزیکی و اون عمل
بروز خارجی فعل رو در نظر گرفتن. برخی از متفکران ما هم برای اینکه جمع کرده باشند بین این دو معنا، گفتن اخلاق با هر دو سر کار دارد و ما هم همین معنا رو توی مباحث اون مد نظر داریم. یعنی اخلاق رو یک معنای اعمی براش قائل هستیم که هم شامل صفات و ملکات خوب و بد میشه و هم شامل رفتارهای خوب و بد. چون ببینید بالاخره ما کی به یک صفت فضیله یا رذیله دست پیدا میکنیم، متصل میشیم؟ وقتی که یک فعل از ما صادر میشه. اگر این فعل فعل خوبی بود، تکرار شد، تبدیل به عادت میشه، و اگر این عادت چندین بار تکرار شد درونی میشه و ملکی میشه. بنابراین منشأ اون صفات خوب و بد هم همین کارهای خوب و بده. بنابراین اخلاق شایسته است که به بحث از رفتارهای خوب و بد هم بپردازه.
ضمن اینکه آقای دکتر، رفتارهای خوبم هم باز از همون صفات باز، یعنی این تعامل بین هر دو هست، یعنی هم رفتار منوط به ملکات گاهی میشه، گاهی هم خود
دقیقاً یعنی یه تعامل طرفینی بین اینا برقرار. همونجوری که رفتارهای ما اگر تکرار بشن منشئی برای شکلگیری صفات و ملکات خوب و بد میشن، بعد که این ملکات و صفات در وجود ما شکل گرفت، درونی و نهادینه شد، خود اینا منشأ فعل میشن، منشأ صدور.
چه تعاریف هم بعضی هم گفتن که منجر به صدور رفتار میشه.
اصلا تو تعریف ملکه و در واقع اون منش که درونی شده، گفتن عبارت است از اون حالتی که اون ویژگی که اگر در انسان محقق شد، فعل بدون تأمل و تروی از انسان زمینش پیدا شد، ساده میشه. البته مباحث مختلف اینجا هست که چرا به اون تعریف فقط اختصاص دادن اخلاق رو به رفتارها. بعضیا مطرح کردن، گفتن بعضی از اینها منکر وجود روحن، انسان رو عبارت از همین فیزیکش میدونن و آنچه را که مثلا ما روح مینامیم همون فرایندهای مغزی میدونن و فرق انسان مرده و زنده هم میگن. اون انسانی که دوچار مرگ مغزی شد، دیگه اون فرایندهای مغزیش تعطیل شد، دیگه این انسان مرده است. تفاوتش اینه. برخی اونجوری هم نه، برخی هم معتقد به روح هستن، منتها چنین تعریفی از اخلاق را دادن، اختصاصش دادن به رفتار. به هر حال آنچه که اینجا مد نظر ماست، معنای اخلاق یک معنای عام همونجور که عرض کردیم که شامل صفات و ملکات و همچنین شامل رفتارهای خوب و بد می شود. این یک نکته که در ارتباط با معنای اخلاق بود. نکته دیگه که باید اینجا بهش اشاره کنیم و اون رو مورد توجه قرار بدیم اینه که اخلاق دارای حوزه‌های متعددی است. تو نظریه پردازی های متعددی که در حوزه اخلاق شده، ما میتوانیم این حوزه ها رو در واقع استیاد بکنیم. معنایی که ما در اینجا از اخلاق اراده میکنیم یک معنای عام هست.
بله.
به این معنا که برخی از اندیشمندان مثلا فرض بفرمایید دورکیم و دیگران اومدن اخلاق را یک امر اجتماعی دانستند، معتقدند که تا جامعه شکل نگیرد اخلاق شکل نمیگیره، بنابراین اونها اخلاق رو منحصر کردن به اخلاق اجتماعی. بله. یعنی یک مجموعه از ارزش‌ها و بایدها و نبایدها که ارتباط انسان‌ها رو با هم تنظیم میکنه.
بله.
ما تو وقتی سخن از اخلاق میگوییم قلمرو و اخلاق اجتماعی رو مد نظر داریم، اما فقط این نیست. یه حوزه دیگه از اخلاق هم هست که رابطه انسان با خودشه، رفتارهای اخلاقی انسان با خودش، مثل این که انسان آیا میتونه به خودش دروغ بگه، سر خوش و کلاه بذاره، فرض کنیم مثلا انسانهای دیگری نیستن، آیا ما در خلوتمون هم رفتارهای خوب و بد اخلاقی در ارتباط با خودمون داریم یا نه،
یا حسن ظن به خدا،
حسن ظن به خدا و امثالنا. پس ببینید یک سلسله از ارزش ها هم هست که در ارتباط انسان با خودشه. از این تعبیر به اخلاق فردی میکنیم. ما وقتی سخن از اخلاق در این مباحث به میان میاریم، حوزه اخلاق فردی را مد نظر داریم علاوه بر اخلاق اجتماعی. یک نوع رابطه دیگری هم هست که یک قلمرو و ساحتی را تو اخلاق به وجود میاره، رابطه انسان با خداست. که ازش تعبیر به اخلاق بندگی یا اخلاق عبودیت میکنیم. تو مباحث ما این حوزه هم رو توجهه. و ساحت دیگه‌ای که ساحت چهارم هست، عبارت است از رفتارهای اخلاقی انسان با محیط زیست. که اونجا هم میتونیم دو قسمت بکنیم، محیط زیست جاندار یا جانوری یا محیط زیست بی جان. گرچه ما تو نگاه دینیمون میگیم کل عالم هستی زنده است، تسبیح خدا میگوید ما من شیئن الا یسبحه بحمده،
کلکم یا داریم دیگه فانکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم.
بنابراین ارتباط اخلاق انسان با محیط زیست هم که شامل محیط زیست جانوری میشه و محیط زیست غیر جانوری میشه، مثل دریاها، آبها، جنگلها، اینها هم شامل میشه. مثلا تو اخلاق ما تو روایاتمون، حالا خوبه اینجا بین پرانتز عرض بکنم، تو روایات چقدر دستورات اخلاقی داریم در ارتباط با رفتار اخلاقی انسان با حیوانات. که آیا فرض بفرمایید ما اگر از چهارپایی استفاده میکنیم میتونیم هر مقدار دلمون خواست بار رو بزنیم؟ تو روایت داره که این کار نکنید. یا اگه میخواید حیوان رو وادار به حرکت بکنید به صورت او ضربه نزنید. یا اگر یه جا تشنه بود وایساد آب بخوره منعش نکنید، گیاهی بخوره من نکنید. حتی یکی از دوستان رساله رو، رساله دکتریشون در ارتباط با شأن اخلاقی بود، ایشون تو اون رساله به این نجستن که حیوانات هم شأن اخلاقی دارن. یعنی در حیوانات هم حقی هست که اقتضا میکند ما با اونها رفتار اخلاقی داشته باشیم. بنابراین نکته دومی که خواستیم اینجا عرض بکنیم اینه که بحث ما در ارتباط با مسئله ارتباط اخلاق و دین شامل همه این حوزه ها میشه. یعنی رابطه اخلاقی انسان با خودش، اخلاق فردی، رابطه اخلاقی انسان با خدا، اخلاق الهی یا بندگی، رابطه اخلاقی انسان با انسانهای دیگر که اخلاق اجتماعی میشه، و رابطه اخلاقی انسان با محیط زیست که میشه اخلاق محیط زیست که خودش دو بخش داشت. مجموعه اینها در بحث ارتباط دین و اخلاق ورود داریم ما توش. یعنی جایی نیست که بگیم وقتی سخن از ارتباط اخلاق با دین میگیم فقط مرادمون اخلاق اجتماعیه.
بله.
نه، همه این حوزه های اخلاقی مد نظر ما هست، چون در همه این چهار حوزه رفتارهای انسان به خوب و بد
تقسیم
میشه. ما این ملکات و صفاتی که داریم میتواند در این چهار حوزه نقش ایفا بکنه.
درست.
و حالا
با همه اختلافات هم که داریم، که حالا بعضی هم میگن همین که فرمودین شأن اخلاقی، آیا غیر از انسان شأن اخلاقی
موجودات دیگه هم شأن دارن اخلاقی دارن؟
اختلافات زیادی که اتفاقا حالا اینجا میشه به هنر دین و این که میاد چقدر کمک میکنه به خود مقوله اخلاق، حالا بعدها بر اساس همین تقسیم بندیم که فرمونده، و این نگاه جامعی که ما توی دین حتی نسبت به اشیاء و حیوانات و
دقیقا
این مسئله داره، اون وقت هنر دین و خدمتی که دین به اخلاق میکنه در این حال رو
روشن میشه. شاید الان بحث حقوق حیوانات تو همین سده اخیر مطرح شده. تو سده های گذشته دیده بودیم دیگه، ما برای انسان هم شأن اخلاقی آنچنانی توی جوامع مختلف قائل نبودن، جنگ انسان با حیوان را میداختن، لذت بردن. تو این سده اخیر مثلا بحث حقوق حیوانات مطرح شده، ولی تو روایت ما واقعا انسان تعجب میکنه که در ارتباط با حیوانات متعدد چه حقوقی رو دین قائل شده و از انسان اخلاقی و انسان متدین خواستن که این حقوق رو در ارتباط با حیوانات و چارپایان و یا مثلا میگه گوسفند رو جلوی بچهش ذبح نکنید. این دستور اخلاقیه.
درست.
و هزاران دستور اخلاقی اینجوری ما داریم که واقعا این غنای دین و خصوصا ادیان الهی و دین اسلام رو نسبت به ادیان دیگه و مکاتب دیگه نشون میده که واقعا جای سپاسگزاری و قدردانی هست.
بله. خیلی تشکر میکنم. ما یک فرصتی از دوستانم بگیریم. باز در خدمت شما خواهیم. الله 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 حمد لله الله 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 حمد لله الله 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 حمد لله الله 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 حمد لله. شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید. از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید خیلی تشکر می‌کنم. ما در این برنامه در محضر کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر امیر خواص هستیم، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و صاحب نظر در حوزه مباحث کلامی و در این حال مباحث مربوط به فلسفه دین و کلام جدید. در این بحث رابطه دین و اخلاق هم ایشون صاحب تألیفات و مقالاتی هستند که در این حال در فرصت‌های مختلف انشاءالله معرفی خواهیم کرد مجددا. جناب دکتر، ما در بحث تعریف دین و تعریف اخلاق الان بحث تعریف اخلاق رو مطرح کردین، منتها ما یه سری مسائل که حالا شاید در اصل بتونیم به عنوان مبانی بحث در نظر بگیریم که هم تو تعریف ما حتی تعریف ما از اخلاق دخالت داره، این که اصلا چه تعریفی رو ما برای اخلاق انتخاب بکنیم و اون گستردگی و اون قلمروی که شما هم فرمودین و همین که نهایتا به ما کمک میکنه که ببینیم بالاخره باید چه موضعی رو در رابطه دین و اخلاق اتخاذ کنیم. به نظر میرسه حالا توی بحث‌های اخلاقی همین مبانی اخلاق و در این حال مبانی حتی در این حال ارزشی گاهی بهش توجه میکنن، اینا خیلی مهم هست و شاید یکی از مسائل مهم اون تلقی ما نسبت به اخلاقیات هست که این اخلاقیات رو آیا مسائلی واقعی و حقیقی بدونیم یا اونها رو برخواسته از یک سری مثلا مثل تابع احساس یا سلیقه یا عواطف و یک حقیقت و اصالتی براش قائل نباشیم، بگیم حالا امر ذهنیه، امری که حالا اعتباری نداره یا به تعبیری تبعیه. این یه مسئله‌ای که خیلی در این حال دید ما رو به اخلاق وسیع میکنه و یا جهت میده. به نظر مثال اگه همون تحت عنوانی که معمولا توی فلسفه اخلاق هم بحث میکنن، واقع گرایی اخلاق یا غیر واقع گرایی، توی این زمین هم اگر نکته هست بفرمایید.
بله، خیلی متشکر. بله، بعد از توضیح معنای لغوی و اصطلاحی دین و اخلاق، یکی دیگه از بحث‌هایی که به عنوان مقدمه لازم است بهش بپردازیم در بحث ارتباط و تعامل دین و اخلاق اینه که آیا ما در باب دین و در باب اخلاق واقع‌گرا هستیم یا واقع‌گرا نیستیم. قبل از اینکه توضیح بدم اجمالاً عرض می‌کنم که ممکنه سوال بشه مگه تفاوتی می‌کنه که ما واقع‌گرا باشیم یا واقع‌گرا نباشیم. قطعاً مسئله تفاوت خواهد داشت. یعنی اگر ما در باب دین و در باب اخلاق و به تبع در باب گزاره‌ها و احکام دینی و احکام اخلاقی واقع گرا نباشیم، یک سلسله لوازمی خواهد داشت که اگه لازم شد اونها رو در ادامه توضیح خواهیم داد. ولی اجمالاً عرض کنیم مثلا اگر ما واقع گرا نباشیم سر از نسبیت در خواهیم آورد. نکته دیگه این که دیگر سخن از صدق و کذب میان نخواهد.
خود واقع گرایی یعنی چی آقای دکتر؟ یعنی حالا گاهی ممکنه باشه
اگر بخوایم مقدمتاً عرض بکنیم، من فقط این نکات رو خواستم مقدمتاً بگم که زمینه بحث ایجاد بشه، یعنی بگم بین واقع گرا بودن و واقع نه تفاوت است. اگر بخوایم همونجوری که شما فرمودید که جلوتر تعریف کنیم، بحث واقع گرایی یا رئالیست تو حوزه‌های مختلف معرفتی مطرح شده. تو مباحث فلسفی داریم، ما توی مباحث معرفت شناسی داریم، حتی تو بحث نقاشی، تو هنر مثلا میگن این سبکش رئاله، رئالیسم کار میکنه یا غیر رئالیسم. واقع گرایی عبارت است از این که ما معتقد باشیم در هر حوزه، البته تعریف یه مقدار قید میخوره، منتها در حوزه اخلاق به عنوان نمونه بخوایم مثال عرض بکنیم، واقع گرا بودن به این معناست که ما معتقد باشیم گزاره هایی که ما در اخلاق به کار میبریم که گزاره های ارزشی هستن، مثل راستگویی خوب است، دروغگویی بده، اینا مربوط به افعال بود، عدالت خوب است، عفت خوب است، ظلم بده، بخل بده، اینا مربوط به صفات بود، یا گزاره های الزامی، باید راست گفت، نباید دروغ گفت. اگر ما واقع گرا باشیم، در واقع میخواییم این نکته رو بگیم، یعنی اعتقادمون این هست که این گزاره ها و جملات اخلاقی، چه به صورت الزامی و چه به صورت خبری، در واقع بیانگر یک واقعیت عینی و خارجی هستن که این واقعیت عینی و خارجی وابسته به من گوینده، به شخص نیست، سرچشمه از احساس من نگرفته آنگونه که احساس گرایان میگویند، سرچشمه از یک قرارداد و توافق نانوشته اجتماعی نگرفته آنگونه که
قرارداد
گرایان میگویند، بیانگر نوعی دستور و امر و فرمان نیست آنگونه که اشاعره میگویند، بلکه در واقع بیانگر یک واقعیت و حقیقتی است که اون واقعیت وابسته به من نیست
و مستقل
و مستقله، یک واقعیت عینی و خارجی است. اون وقت اون واقعیت عینی و خارجی چیست؟ تفاسیر متعددی ازش شده، ولی به هر حال نظریه‌هایی که واقع‌گرا هستن که کم هم نیستن، معتقدن که این مفاهیم اخلاقی و به تبع مفاهیم گزاره‌ها و جملات و احکام اخلاقی از یک واقعیت و حقیقت عینی سخن میگویند و حکایت میکنند و در واقع این جملات بیانگر و کاشف از یک واقعیت عینی هستند که اون واقعیت عینی وابسته به خواست و سلیقه و احساس و دستور و قرار داده من و دیگران نیست، چه ما بخواهیم چه نخواهیم، چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، واقعیت از این قراره. مثال بزن، مثلا ما میگیم که آب در 100 درجه حرارت می جوشد، آب خالص در فشار یک اتمسفر. ببین این الان این جمله ما یک جمله واقع نماست، یعنی از یک حقیقت عینی خارجی داره سخن میگه. چه من خوشم بیاد چه نیاد، چه بدانم چه ندانم، این قصه اینه. ما معتقدیم که در حوزه اخلاق و دین هم قصه از این قراره، این جملات و گزاره ها و احکامی که در دین و اخلاق هست بیانگر یک سلسله واقعیاتی هستن که فارغ از احساس من گوینده، سلیقه من گوینده،
خوشمون بیاد یا نه
بدانیم یا ندانیم
یا ندیم،
این رو ما ازش تعبیر به واقع گرایی میکنیم. بنابراین ما میخواییم بگیم ما در حوزه اخلاق وقتی بحث تعامل و ارتباط اخلاق و دین رو به میان میاریم، مبنای ما مبنای واقع گرایان است. اون وقت آیا اگر واقع گرا باشیم یا نباشیم تفاوت داره؟ که این نکات رو من عرض میکردم، بله قطعا تفاوت داره. اگر ما واقع گرا باشیم دیگه سر از نسبیت در نخواهیم،
چون یه حقیقت ثابته، یه بله. گزاره های ثابته،
یعنی اون گزاره و جمله اخلاقی چه الزامیش چه ارزشیش داره از یه حقیقت یکایت میکنه و حقیقت در واقع یگانه است، دوگانه نیست. یعنی نمیتوانیم بگوییم که هم کسی که میگوید راستگوی خوبه
درست میگه،
هم اونی که میگه راستگوی بده، دروغگوی خوبه بده، هم اونی که میگه عدالت خوبه راست میگوید و درست میگوید. چرا سر از نسبیت در میاریم؟ چون اگر غیر واقع گرا باشیم، واقعیتی ورای این جمله وجود نداره،
وابسته به ماست،
به ماست، به سلیقه
یا ذهن ما یا احساس ما،
دقیقاً میشه یه امر سلیقه‌ای. چطور من امروز میگم من از پارچه سفید خوشم میاد، فردا سلیقه‌ام عوض میشه میگم از سبز خوشم؟ هیچ اتفاقی هم نمیفته، عالم هم به هم نمیریزه. بنابراین اگر ما واقع گرا نبودیم، شدیم غیر واقع گرا، یکی از لوازم این باور ما نسبیت خواهد بود. یکی دیگه از لوازمش عدم صدق و کذبه، چون اگه غیر واقع گرا شدیم دیگه واقعیتی ورای این جمله وجود نداره. درست. تا این جمله رو ما با اون واقعیت بسنجیم، بعد ببینیم آیا تطابق دارد طبق نظری مطابقت در فرض بفرمایید معرفت شناسی که میگن نظری صدقه، یا مطابقت نداره بگیم کاذبه، یا حتی طبق نظر انسجام گیر. اصلا بحث نوبت به بحث صدق و کذب
نمیرسه.
نوبت به بحث این که نظر چه کسی درست است، نظر چه کسی درستی نمیرسه. بنابراین در نظام تعلیم و تربیت که ما میگیم روش ها و مکاتب مختلف رو مطرح میکنیم، بعد میگیم این مکتب کارآمدتر و درست‌تره، نظام تعلیم و تربیت تعطیل میشه. چرا؟ چون نظام تعلیم و تربیت پایه‌ای نداره دیگه، میخواد تغییر رفتار ایجاد کنه. غیر واقع‌گرا میگه هر رفتاری از هر کسی سرزد همون درست
نسبی گیره،
چون نسبی. بنابراین ما ببینید سر از نسبیت خواهیم در آورد، سر از دیگه بحث درستی و نادرستی نخواهیم داشت، دیگه بحث صدق و کذب نخواهیم داشت.
در مقام عمل هم دوچار
هرج و مرج در مقام عمل و حتی در مقام نظر دوچار پلورالیسم اخلاقی هم خواهیم شد، یعنی 2-3-5 نظر در کنار هم هر دو درستند.
درست. و اون وقتی که فرمان شما نوبتی به رابطه اخلاق و دین هم دیگه نمیرسه،
دیگه نمیرسه. بله، لذا بنابراین یکی از مبانی که ما لازم است بهش اشاره بکنیم و ما تأکید اون رو قرار بدیم اینه که ما در حوزه اخلاق واقع گرا هستیم. اما اگر فرصت داشته باشیم ما میخواییم
یکی 2 دقیقه فرصت،
بله، که حالا من مقدمتاً بس عرض بکنم که بعد برای جلسه بعد بمونه. آیا این که ما میگیم در حوزه اخلاق واقع گرا هستیم تحلیل هم براش داریم یا نه؟ دقیقاً میخوام بگم این صرفاً یک ادعا نیست. انشالله ما بنا داریم که با یه تحلیل عقلی و خیلی هم پیچیده‌اش بکنیم،
بله،
نشون بدیم که نظریه واقع گرایی درسته و همه انسان‌ها واقع گرا هستند، ولو در مقام
نظر
بیان انکار کنن، ولی جای عمل که میرسه حتما مبناشون مبنای واقعگرا
عمل میکنن
و بر اساس اون عمل میکنن. یه مثالی رو تو بعضی کتاب آوردن، میگن استادی توی کلاس درسش همه دانشجوهاش غیر واقعگرا و نسبی‌گرا بودن، به همه نمره 0 داد. بعد اومدن اعتراض کردن، گفتن این که خلاف عادته. گفت اتفاقا من معتقدم خیلی از شما نمرتون خیلی عالیه، همه خیلی هم سوالا رو عالی جواب دادید، ولی منم مثل شما غیر واقع‌گرا و نسبی‌گرا شدم، معتقدم عدالت چیز خوبی نیست. بعد گفت همین اعتراض شما نشانه اینه که در مقام عمل واقع‌گرا هستید، نسبی‌گرا نیستید، یه مبنایی وجود داره و ایده حق اعتراض به من نشدید. نظر شما اینه که عدالت خوبه، من از امروز معتقد شدم عدالت خوب نیست، اتفاقا ظلم آموزشی چیز خوبیه. بنابراین این اعتراض نشون میده که واقع گرا بودن در واقع در وجود انسان نهادینه شده، ولو در مقام نظر چون نتونسته تبیین درستی ارائه بکنه، خب به این نظریه غیر واقع گرایی و لوازمش که نسبیت و اینهاست در واقع کشانده شده.
خیلی تشکر میکنم جناب دکتر خواص از حضورتون در برنامه و مطالبی که فرمودید. از شما شنوندگان محترم هم که ما رو همراهی فرمودید تشکر میکنم. شما میتونید سوالات خودتون رو به شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 ارسال بفرمایید. اگر نکته‌ای هست، انتقادی، پیشنهادی، سوالی و یا شبهه‌ای در باره مسائل برنامه مطرح بفرمایید. شماره پیامک 30553 هم به شکل ساده تری میتونه دیدگاه شما رو انشالله دریافت کنه. باز تکرار میکنم، شماره پیامک 30553. از اینکه ما رو همراهی فرمودید تشکر میکنم. ما در این برنامه به تعریف اخلاق و حوزه های مربوطه به اخلاق اشاره کردیم و در مبانی هم بحث واقع گرایی اخلاقی و لوازمش رو تا حدی جناب دکتر خواص فرمودند. خیلی تشکر میکنم، خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
دوستان، اون چرا که تقدیم حضورتون کردیم برنامه رواق معرفت بود که انشالله مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. ما همچنان با بخش شبانگاهی رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. انشالله که فرصت داشته باشید تا پایان این بخش ما رو همراهی بفرمایید. حضور ارزشمندتون عرض میکنم که نیمه شب شرعی امشب با افق قم هم 15 دقیقه بامداد خواهد بود. و اما